مترسان و می بیار کان شهنه در ولایت ما هیچ کار نیست، یا ورای طاعت بیگانگان ز ما مطلب که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست. درست که اینها رو میگن، ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست. اینها رو گفتن حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است. اما این عقل جزوی است که فرمودید عقل جزوی را وزیر خود مگیر، عقل کل را ساز سلطان ای وزیر. عقل جزوی را البته یک سره انکار نمی کنه و معتقده که اون عقل جزوی را میشه تعلیم داد، اونم میشه به علم مشتاق کرد و در امور روحانی و عرفانی هم یه جاهایی هم میشه همون رو هم استفاده کرد. حتی از اون عقل جزوی عقل استخراج نیست، جز پذیرای فن و محتاج نیست، قابل تعلیم و فهم است این خرد، لیک صاحب وعی تعلیمش دهد. اینه که مولانا عقل جزوی رو عقل دنیوی و دوراندیشی میبینه و عقل کل رو عقل روحانی و ماوراندیشی که خب روی در کشف و شهود داره و انسان رو به سمت زیبایی میبره. عقل در تن حاکم ایمان بود، عقل در تن حاکم ایمان بود که زبیمش نفس در زندان بود. عقل ایمانی چو شهنه عادل است، پاسبان و حاکم شهر دل است. حتی در جای دیگه مولانا میگه پس چه خوش گفتن رسول با جواز، ذره عقلت به سوز و گداز. ذره عقلت به این سوز و گداز و بس روزه و نماز و عبادت هایی که داری انجام میدی، عقل و اندیشه برای تو بالاترینه. اینو ما میبینیم که در نگاه مولانا خیلی خوب دیده میشه. و اما نکته ای که در رابطه با که مولانا بله چیز رو بد مطلق نمیبینیم مگر آن چیزی که ضد آفرینش و ضد انسانه و ضد خداست، اینها رو مقابل میبینه و با اونها هم آمده برای همینها. اما در امور دیگر مولانا کاملا نسبی مینگره و اصلا در عرفان چیزی به نام برتربینی و خودبرتربینی و اصلا خودبینی که ریشه همه اینها این مطلق اندیشی هاست، در عرفان بزرگترین آفته و میگن ریشه همه رذالت های بشری از همین خودبینی هاست. فکر خود و رای خود در مذهب رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. در این مذهب خودبینی و خودرایی کفره. یا ربان، حافظ میگه یا ربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز. یا ربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید. یا جای دیگه میگه برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. این خودبینی تبدیل میشه به خودپرستی و خودپرستی از هر کفری هم بدتره. گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو، هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودپرستی. به همین خاطر که حافظ میگه به می پرستی از آن نقش خود بر آب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. من به این خاطر به می پرستی دارم تظاهر میکنم تا خودپرستی رو از بین ببرم، چرا که خودپرستی رو آفت بزرگتری میبینه. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی. آنی که خودبینه و خودپرسته خودش رو برتر مطلق میبینه و هیچگاه به کسی دیگری فرصت نخواهد داد که او رو حق و حقیقت ببینه، غرور او رو خواهد گرفت. و وقتی که به کسی دیگری فرصت حق و حقیقت نده حتما اون رو باطل میدونه و وقتی که اون رو باطل بدونه به اون خشم و کینه خواهد ورزید و همینجاست که ریشه همه این مباحث و مبانی پدید خواهد آمد، اختلاف ها پدید خواهد آمد. به همین خاطره که مولانا میگین حقیقت دان نه حقند این همه، نی به کلی گمرهانند این رمه. پس مگو این جمله دین ها باطلند، باطلان بر بوی حق دام دلند. پس مگو جمله خیال است و زلال، بی حقیقت نیست در عالم خیال. آن که گوید جمله حق است احمقیست، آن که گوید جمله باطل او شقیست. هر کس که همه حق رو خودش بدونه حماقت کرده و هر کسی که غیر از خودش همه رو باطل بدونه اون شقاوت کرده. هر نبی و هر ولی را مسلکیست، لیک با حق میبرد جمله یکیست. ما رنگ ها رو باید برداریم، انسانیت به پیوستگی برسه، به پیوستگی و در وحدت وجود برسه، اون موقع دیگه این اختلاف نژاد و ملیت و دین و باور و مذهب رنگ خواهد باخت. هر کسی که به سوی خداوند میره و هر کسی که به سوی انسانیت و نیکی و نیکوکاری حرکت میکنه، مهرورزی میره، اون انسان پذیرفته است و اینها در یک دایره تعریف میشن در عالم عرفان. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارن داشتی. اگر به بیرنگی برسی، این رنگ ها، این تعینات، این نام ها، این لفظ ها رو برداری، اون موقع متوجه میشه که موسی و فرعون هم با هم آشتی میکنن، یکی خواهند بود. اینجا لفظ ها و نام ها چون دام هاست، این بیت مولانا بسیار مهمه، لفظ ها و نام ها چون دام هاست، ما گرفتار لفظ ها واژه های تعینی و ظاهری شدیم، لفظ شیرین ریگزار عمر ماست. حتی مولانا جای دیگه میگه اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنی رفت آرام افتاد. اختلاف مردم به خاطر این لفظه، به خاطر این واژه و کلمه ایست، به خاطر یک نامه، یکی این نام رو، یکی آن نام رو، و بعد این نام ها رو در برابر هم میذارن، حتی نام بزرگان رو، نام اولیا رو در برابر هم میذارن، در حالی که اینا یکی هستن، از نگاه عرفا همه اینها یکی هستن. به همین خاطر که جنگ و نفیر و کینه و عدالت پیدا میشه و عرفا این نگاه رو ندارن و میگن باید از نظرگاه های متفاوت دید. اصلا مولانا این ابیاتش هم بسیار جالبه و با دقیق ترین نکات روانشناسی و تربیتی امروز هم برابری میکنه. از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و جهود. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب دادان الف. اینا از نظرگاه، یعنی از چشماندازهای مهم اینه که از چه چشماندازی ببینه. در چشماندازهای متفاوت قرار بگیرید، نگاه شما و زاویه دید شما متفاوت خواهد شد. و همین خاطره که جنگ ها و کینه ورزی ها برای عرفا بسیار بسیار خنده داره و نمیتونن اونجا وارد این مقوله های اینچنینی و جنگ و گریز ها و کینه جویی ها بشن. چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، آن عصا را خورد بشکن ای زفیر. اگر دانسته های تو، اگر باورهای تو باعث جنگ شد، باعث این شد که تو با تمام دنیا در سر ستیز قرار بگیری، اونو بشکن، از اون عبور کن و رد شو، که چرا که راه تو راه بهتر و زیباتری است. جنگ خلقان همچون جنگ کودکان، جمله بی‌معنی و بی‌مغز و مهان. جمله با شمشیر خونین جنگشان، جمله در لاینبقی آهنگشان. بر خیالی صلحشان و جنگشان، بر خیالی فخرشان و ننگشان.
جناب دکتر قیامتی، اکنون فکر میکنم وقت اون رسیده که پس از مولوی به حافظ بپردازیم. خب من فکر میکنم حافظ در مقام مقایسه با مولوی، حداقل متن‌هایی که ازش باقی مانده، حداقل در مورد غزل‌هایی که از او باقی مانده، به نظر فردی پیچیده تر به نظر میرسه. یعنی مولوی، اگر ما در مورد برخی از برداشت‌های مولوی در مورد شادی و غم، در مورد عقل، در مورد احساس و در مورد اینکه به کدام شاخه عرفانی وابسته بوده، اگه کمی ما ابهام داشته باشیم و شک داشته باشیم، اما در مورد حافظ خیلی ها در اصل وابسته بودن او به مکاتب عرفانی اساسا شک و تردید روا داشتن، چون عده او را اساسا فردی زمینی و بیشتر داره دغدغه های اجتماعی سیاسی می دانن، چنان که در بسیاری از اشعارش هم کاملا واضح و منعکسه، عکس العمل هایی که نشون میده نسبت به اون تظاهرات صوفیان، تظاهرات شریعت مداران افراطی و کارهایی که بعضن امیر مبارز دین محمد انجام میده، دویی هایی که از او میکنه و نزدیکی هایی که به شاه شجاع داره، و همچنین در رابطه با اینکه او اصولا خیلی معتقدن حافظ اساسا موسیقیدان بوده در درجه اول، یعنی شعرهاش هم به گونه ای سروده، اشعارش هم به گونه ای سروده که آنها را با آهنگ مخصوصی میخوانده. در واقع میشه گفتش که موسیقی حافظ، موسیقی شعر حافظ، موسیقی حساب شده ایه، مانند یک موسیقیدان که از روی نوت آهنگی رو مینوازد، اما موسیقی کلام مولانا پران و آزاد هستش که حالت نااندیشیده داره، ولی حافظ خیلی اندیشمندانه شعرهاشو سروده و اینکه اصولا شعرهاشو با آهنگ خاصی میخوانده. وقتی میگوید، بارها گفته، راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، یا اینکه از ارسرای ناهید صرفه‌ای نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز و بسیاری شعرهای دیگه. و عده‌ای کلا معتقدن که گرچه بسیاری از اصطلاحات عرفانی مثل همین پیر مغان و به صلاح بسیاری از اصطلاحات خاص عرفا در اشعار حافظ وجود داره، اما با این حساب نمیشه او رو در واقع یک عارف حساب کرد، چون جهتگیریش اون جهتگیری نهایی عرفانی به اون شیوهی که به اون نوعی که ما در مثلا در مولوی و صنایع عطار ملاحظه میکنیم در حافظ وجود ندارد. ادعای بیشتر اون نزدیک میدونن به یک نوع در واقع دم غنیمت شمار و یا خراباتیگر مثل خیام، ادعای حتی را به آیین مهر نزدیک میدانن. به هر حال دوستان در رابطه با این ابهامات نکاتی رو بیان بفرمایید.
در مورد حافظ، بله حافظ یه شخصیت کاملا چند وجهی است و در تاریخ و ادبیات دنیا واقعا کم نظیر نداریم شاعری رو که به اندازه حافظ در موردش این همه صحبت باشه، این همه اختلاف نظر باشه. و حافظ به واقع خودش هم این رو میدونسته که بعدها تاریخ و مردم چگونه در مورد اون قضاوت خواهند کرد، هر کس اون رو با از ظن خودش یار او شده و برداشت خودش رو از او خواهد داشت. خودش هم میگه وجود ما معمایی است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. من معمایی هستم که هرچی منو تحقیق بکنن کمتر میشستن. واقعا پیچیده تر و چند وجهی تر حافظ و به راحتی نمیشه در رابطه با حافظ قضاوت کرد. واقعا حافظ ذهن و زبان ایرانیانه، گنجینه حافظه فرهنگ ایرانی در شعر حافظ تجلی پیدا کرده. شعر حافظ ابهام و ایهام بزرگترین رمز و بزرگترین بنیانش هست و همین هاست که اون رو متفاوت میکنه. حافظم در مجلسی دردی کشن در محفلی بنگریم بازی که چون با خلق صنعت میکنم یا با خلق صنعت میکنم. این بازی است که خودش آغاز کرده و این رندانگی حافظ. حالا این رندانگی خب خیلی ویژه است و اگر قرار باشه به این بپردازیم رگه ها و مشخصات و ویژگی هایی داره که بیشتر در فرهنگ ایرانی هست و از این جهته که حافظ رو چند وجهی کرده. حافظ هم میتونیم اون رو یک شاعر موسیقیدان بسیار بزرگ بدونیم. واقعا این گونه هست. حافظ به ظرایف موسیقی ایرانی، اصلا یکی از دلایل لقب حافظ جدای از این که حافظ قرآنه، این مقام موسیقی او بوده، حافظ موسیقی بوده. کسی که در ردیفای موسیقی رو به استادی میرسیده به لقب حافظ رو بهش میدادن، چون حافظهای زیادی که در عالم موسیقی چون حافظ مراغی و حافظ باباجان یا حافظهایی که در دوره تیموری و همچنین اصل صفویان بودند. در این حال حافظ یک قداست خاصی هم به موسیقی و به ویژه موسیقی معنوی و روحانی ایرانی داده. اصلا موسیقی در شعر حافظ و کلن در فرهنگ ایران همتراز حکمت و اخلاق و عرفان بوده، همراه هم بودن، حرکت می کردن و به نوعی میتونیم بگیم که حتی این موسیقی در عرفان ایرانی بیشتر به بار نشسته. می بینیم که حافظ بارها میگه اصلا مقام نوازندگان موسیقی مقام بسیار بالایی است در شعر حافظ. به عشق عجب ساز و نواوی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار چنگ و بربت و آواز نی کنم. یا جای دیگه میگه این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. سازها در شعر حافظ یه حالت ارزنده و ارزشمندی میگیرند و نشون دهنده اینه که به ظرایف موسیقی آشناست و حتی میخوانده، شاید هم مینواخته و هم خواننده خیلی خوبی بوده، صدای خوبی داشته. از شعر حافظ این گونه برمیاد که غزل سرایی ناهید صرفه‌ای نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز. اگر من آوازم بر بیاد، حتی ناهید هم که مظهر خوانندگی فلک هست جایگاهی نخواهد داشت. یا بیت دیگری میگه دلم از پرده بشد، حافظ خوشگوی کجاست تا به قول و غزلش ساز و نواوی بکنیم. سخندانی خوشخوانی نمیورزند در شیراز، بیا حافظ که تا خود را به ملک دیگر اندازیم. این خوشخوانی یعنی صدای خوش و نغمه خوشی که داشته، بیشتر هم به رباب و چنگ اهمیت میداده. رباب و چنگ به بانگ بلند میگوین که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. اصلا کشف و شهود هم با موسیقی انجام میداده حافظ. به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بیگه، از آن راه گران قاصد خبر دشوار میآورد. حافظ جمع کننده همه این هاست. یعنی حافظ انسان کامل نیست، اما کاملا انسانه. حافظ نه این است نه آن. همان، همین است همان، همه اینها هست. حافظ قطعا رگاه ها و اندیشه های عارفانه داشته، اما نه عارف خانقاهی یا صوفی خانقاهی که دل در گرو پیر و اینها داشته باشه، این چنین نیست. اما اندیشه ها و رگاه های عرفانی او خیلی ویژه است. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد آتش به همه عالم زد. این نشون دهنده اینه که مراتب کشف شهود عارفانه دل و جانی رو، نه خانقاهی رو، قطعا کسب کرده و نه در خانقاه ها، نه در مدرسه ها، به بالاترین سطح هم به نظر من به اون دریافت و شهودی حافظ رسیده. در اون غزل معروفش که دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، بندران ظلمت شب آب حیاتم دادن، بی خود شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. واقعا من احساسم اینه که غزلت و واژه ها واژه هایی است که بار آسمانی دارن، بار عرفانی بسیار قویی دارن. و بالاخره این رگه های عرفانی در شعر حافظ، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. من دیدم اون زمانی که خداوند گل آدم رو میسرش و عشق خودش رو در وجود انسان پدید آورد و دمید در جسم انسان، عشق خودش رو بر روح خود. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. در هر حال حافظ قطعا اندیشه های عارفانه بسیار قدرتمندی رسیده، به آرامش عرفانی رسیده، و حتی من باور دارم که حافظ به وصال رسیده، به وصال کامل عرفانی هم رسیده، اما نه از راه مدرسه و خانقاه و صومعه و دیر و مناسبات خانقاهی. اصلا باورش اینه که در خانقاه نگنجد اسرار عشق و مستی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. خانقاه جایگاه عشق و مستی و شور عارفانه نیست. در این حال حافظ عاشق به تمام معناست، جزئیات ادبیات عاشقانه رو بلده و میدونه و قطعا در عشق زمینی و عشق مجازی سرآمده و پی نقطه اتصال ادبیات عرفانی و عاشقانه ما هم حافظه. یعنی اگر بگیم سعدی در قله غزل عاشقانه قرار داره، مولانا در قله غزل و منظومه های عارفانه قرار داره، حافظ جمع بین این دوست. یعنی حافظ در عشق و عرفان و درامیختن اون ویژگی خاصی داره. شعر عاشقانه هم در حافظ بسیار بسیار زیاده و اصلا بعضی از غزلیات حافظ رو ما هیچ مبنای عرفانی هم براش نمیتونیم پیدا بکنیم. هر چند هم بعضی ها تلاش کردن که هر غزل اون رو وصلی به عرفان بکنن، اما بعضی از غزلیات حافظ هیچ راهی نداره و هیچ وصل شدنی هم نیست، کاملا زمینی است، در این هیچ شکی نیست. اما من حافظ رو، البته رگهای دم غنیمت شماری هم در وجود حافظ و تفکر خیامی هست، آنچنان که در شعرایی با رگهای ایرانی از رودکی و فردوسی و خیام و حافظ این رگه رو کامل میتونیم ببینیم، که البته دم غنیمت شماری و خوشباشی های تفکر ایرانی با اپیکوریسم اروپایی متفاوته. اینجا دم غنیمت شماری زیان دیگران نباید باشه، خوشباشی فرهنگ خیام و یا حافظ که میگه و فردوسی و رودکی هم میگن، هیچگاه در برابر مردم و در برابر آسایش مردم نیست، بلکه در کنار و در موازات اونهاست. این که دنیا گذرانه و آخرالامر گل کوزه‌گران میشیم، پس باید خوش باشیم و نیکی کنیم، و نیکی، نام نیک خیلی مهمه. حافظ میگه بر این رواق زبرجد نوشتن بزر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. فقط در این دنیا نیکویی باقی میمونه، نیکنامی باقی میمونه، آزار دیگران بدترین گناهه، اصلا تنها گناه همینه. مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. حافظ چکیده فرهنگ ایرانی است، و چون چکیده فرهنگ ایرانی از همه شعرهای ما بهره ای رو داره، از فردوسی این تفکر و تفکر عشق به ایران رو و به ویژه اندیشه های ایران باستانی رو میتونی ببینی، خود پیر مغان، خرابات مغان، خود سرو، خود عشق و آتشی که پدید میاره، این همه نشون دهنده و خود یاد کردن از شخصیت‌های اسطوره‌ای ایرانی نشون دهنده اینه که حافظ و دیوان حافظ رو میتونیم ببینیم بعد از شاهنامه پربارترین گنجینه فرهنگ ایران به شمار میره. این بخش ایران و فرهنگ ایرانی رو و اندیشه‌ها و باورهای ایرانی رو از فردوسی بزرگ گرفته، بخش دم غنیمت شماری و خوشباشی رو از اندیشه های خیام و رودکی گرفته، عرفان رو از مولانا و عطار و سنایی گرفته و حالا اساتیدی که نقل کردن و روایت کردن براش، عشق رو از خواجوی کرمانی و سعدی گرفته، مسائل اجتماعی رو باز هم از سعدی گرفته. از این جهت حافظ بر قله شعر ما ایستاده و قبل از اون همه این ما در این قله ها در حماسه به اوج رسیده بودیم، در ادبیات اخلاقی، در ادبیات عارفانه، در ادبیات عاشقانه، و حافظ جمع اینها رو میگیره و اساره و چکیده فرهنگ ما میشه شعر حافظ و سخن حافظ، و گرایش هایی هم که به آیین مهر داره از همین دهن. خرابات مغان همون جایگاه و خود پیر مغان جایگاه عشق ورزی و راستی و مهر ورزی است. نیکی پیر مغان بین که چما بدمستان هرچی کردیم به چشم کرمش زیبا بود. او در خرابات مغان نور خدا رو میبینه. این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. جلوه بر من مفروشه ای ملک الهاش، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. مرید پیر مغانم ز من مرنجی، پیر چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. جناب پیر مغان مأمن وفاست، درس و حدیث مهر برو خان و زو شنو. این نگاهی است که حافظ به فرهنگ، یا جای دیگه ای هم میگه به فرهنگ آیین مهر هم داره. بر دلم گرد ستم هاست، خدا یا مپسند که مکدر شود آیینه مهرآیینم. در هر حال حافظ یک مصلح اجتماعی هم بوده، به عنوان نقطه پایانی بگم، حافظ یک مصلح اجتماعی بسیار بزرگ هم بوده، چرا که با نظام ارزش‌های وارونه‌ای که در زمان خودش ریاکاران و زورمندان باب کرده بودند و جامعه خواب‌آلوده و غفلت زده هم اینها رو پذیرفته بود، به جنگ با اینها میره، به ویژه با ریاکاران، به ویژه با درویان و ظاهرگرایان. و این بود به نظر من این بزرگترین رسالت حافظ و کارکرد و شخصیتی است که حافظ در ادبیات و فرهنگ ما از خودش به جای گذاشت.
جناب دکتر علیرضا قیامتی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
درود و سپاس بیکران، لطف فرمودید. بدرود، تا وقتی دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر علیرضا قیامتی، از استادان زبان و ادبیات فارسی کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
خب دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. Thank you. شب شما بخیر دوستان عزیز همیشه همراه. نوبت میرسه به برنامه گفتارش، بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، بخش گفتارش رو میشنوید با گزارشی از مجلس شورای اسلامی و تحولات این روزهای مجلس، به ویژه بعد از ترور دانشمند بزرگ کشورمون دکتر محسن فخری زاده، که در این خصوص میخوام در خدمت جای دکتر بهروزی فر باشم، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. جای دکتر سلام عرض میکنم به حضورتون. ممنون شم بفرمایید که پیام نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به آمران و قاتلان این شهید بزرگوار و دیگر شهدای هستی کشورمون چی هستش و چه اقداماتی رو در دستور کار دارد؟
عرض سلام و ادب محضر مردم شریف و انقلابی ایران اسلامی دارم. خب مجلس با تصویب قانون طرحی رو که دوفوریتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سن آورده شد، طرح دوفوریتی تصویب شد و بندهایی رو که داشت با یک سری تغییراتی مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این دوره قرار گرفت. یکی از پیام‌هایی که ما این مصوبه مجلس 11 هم داشت اینه که دولت رو ملزم و موظف کرد از زمان تصویب این قانون به مدت 2 ماه فرصت داده شد اونهایی که در ارتباط با معاهدات خودشون در برجام تا کنون عمل نکردن، خصوصا در ارتباط با بحث مسائل مالی، پولایی که در کشورهای دیگه بلوکه شده، تحریم قرار گرفته، باید برداشته بشه، و همچنین بانک‌های ایرانی که تحریم شدن، تحریم برداشته بشه. بحث فروش نفت هست، تحریم رو بایستی اونها بردارن، پول حاصل از فروش نفت به خود کشور برگرده، و موضوعات دیگری که باز مطرح هستش. انشالله این ظرف مدت 2 ماه بایستی دولت تکلیف بکنه، تکلیفش رو روشن بکنه، و قطعاً بعد از 2 ماه ما در مصوبه‌ای که داشتیم و دولت رو مکلف کردیم، غنی‌سازی اورانیوم 20% رو و برگشت از آنچه رو که در گذشته در ارتباط با انرژی سلامیز هستی داشتیم، دولت مکلفه که تمام زمینه‌هاش رو از همین 2 ماه آماده بکنه، اما بعد 2 ماه بایستی اینها رو عملی بکنه و اجرایی بکنه. همچنین موضوع انتقام خونه شهدای هستی، به ویژه شهید دکتر محسن فخریزاده، بایستی از آمران و عاملانشون گرفته بشه. خب اینجا رژیم صهیونیستی اسرائیل نقش مستقیم داشته در ترور این شخصیت و این دانشمند هستی با همکاری آمریکای جنایتکار. نیروهای مسلح هم بایستی پاسخ این جنایت رو با قدرت و قوت بدن.
خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم از شما.
استدام میکنم بنده از جناب علی تشکر میکنم. برای شما آرزوی توفیق دارم.
گفتارش.
شرکت ریز موج سیستم، تولید کننده لوح فشرده در کشور، طی 2 دهه فعالیت با تولید و تکثیر لوح فشرده خام و پرشده در عرصه تولید و تکثیر فیلم سینمایی، پویانمایی، انواع بازی‌های رایانه‌ای، افتخار دارد که کشورمان را به قطب تولید این محصول تبدیل نموده است. شرکت ریز موج سیستم توانسته است به دست جوانان این مرز و بوم، کشور را به صادر کننده لوح فشرده